صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شام جمعه متعلق به وجود نازنین امام عصر علیه السلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمه. هدیه به پیشگاه نورانی آقا علی ابن موسی علیه السلام و کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی خط بفرمین. همینطور که مستحضرید روزهای جمعه مبنای ما بر اینه که حتما میبایستی که از وجود نازنین امام عصر علیه السلام عرایزی رو تقدیم کنیم. ادامه بحث اوصاف متقین به فضل الهی فردا شب تقدیم محضر نورانی شما خواهد شد. در وادی سلوک مهدوی و راه یافتن به مدینه فاضله مهدوی، احراز شرایطی لازم و واجبه. شرایط در این راستا زیاده، اما اونهایی که بیشتر مهم، حساس و حیاتی است در دو قسم کلی تقدیم محضرتون میشه. یک، شرایط و ویژگی هایی که سالک طریق میبایستی که بین خودش و خدای خودش لحاظ بکنه و در فرمولی قدم برداره که بین خودش و خدای خودش رو اصلاح بکنه، با احراز شرایطی عرض خواهم کرد. دومین مطلبی که سالک باید در این راستا در اون وادی قرار بگیره، اموری است که بین خودش و امام عصر علیه السلام باید رعایت بشه. عرض کردم موارد زیاده، من فهرستوار به مواردی اشاره میکنم و مقدمه قرار میدم برای کلام نورانی امام عسکری علیه السلام و بیان 20 ویژگی و 20 شرایط و 20 مطلب از وجود نازنین امام عسکری علیه السلام که در سلوک مهدوی لازمه پیشرفت این 20 مطلبه و این 20 مطلب رو فهرستوار فقط نام میبرن، آدرس میدم، انشالله اهل مراجعه هستید مراجعه بفرمایید. اما دو قسم کلی، عواملی رو که سالک میبایستی که بین خودش و خدای خودش لحاظ بکنه و رعایت بکنه، اینا در 4-5 مورد کلی و عام هستش که عرض میکنم. باز عرض میکنم اگر این مطالب گفته میشه بدین معنا نیست که امور دیگه شرط نیست، امور دیگه هم هست، اما این چند امری که عرض میکنیم از اهمیت بالاتری برخورداره. یک، تمام فهرستوار عرض میکنم که به اون روایت برسم. یک، تلبس به لباس تقوا و ایمان. ما یک اسلام داریم، یک ایمان داریم. اسلام با شهادتین جاری میشه. همین که ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، به این فرد مسلمان اطلاق میشه، اما مؤمن نه. ایمان و مؤمن به کسی اطلاق میشه که باور درونی و قلبی داشته باشه، نه فقط زبانی. اسلام به صرف زبان در وجود انسان قرار میگیره. همین که شهادتین جاری بکنن به فرد میگن مسلمان. اما مؤمن به کسی میگن که از زبان به قلبش رسیده باشه، باور قلبی. سوره هود آیه 11 که میفرماید بقیت الله خیر لکم، آخر آیه میفرماید ان کنتم مؤمنین. این ایمان لازمه بهره بردن از امام عصر علیه السلام. باور درونی و باور قلبی، چطور این باور قلبی و درونی برای انسان حاصل میشه؟ تو اون قسمت حق الیقین دیشب عرض کردم شرط اصلیش مقید بودن به واجبات و عباداته. فرائضی که خدا به گردنمون واجب کرده، اگر نسبت به اینها یک مقید باشیم، دوم صبر بکنیم، با قید و اصرار بر انجام واجبات و صبر در انجام واجبات انسان میتونه به این درجه حق الیقین برسه، ایمان وجودش رو بگیره. کما اینکه در روایات فرمودن اوصاف مؤمنین گفتن لا یحرک العواصف، هیچ بادی، گردبادی، تندبادی، طوفانی اونا را عوض نمی کنه. مؤمن از حدید و آهن تفتیده هم حتی محکمتره، از فولاد محکمتره، از کوه محکمتره. تعلیل اینه، چرا که کوه یتحرک بالمعاول، معول یعنی کلنگ. کوه رو ای چه بسا با کلنگ، با دینامیت، با ابزار میتونن متلاشی بکنن، اما مؤمن رو اگر بکشن، تیکه تیکش بکنن، باز زندش بکنن، باز بکشن، باز تیکه تیکه بکنن، قلب او تغییری درش به وجود نمیاد. اینو بهش میگن باور قلبی، باور درونی. همسر فرعون، وقتی فرعون فهمید زنش ایمان آورده، او رو به چهارمیخ کشید، سنگ بسیار سنگینی رو سینه‌اش قرار داد، اونم زیر ظل آفتاب که زجر بده همسرش رو. ولی نه ایمان تو دلش رفته، از خدا خواست که خدایا منو از دست فرعون نجات بده و در نزد خودت به من مقام و درجه و رتبه بده. همسر فرعون کم نیست، ایمان تو دلش رفته، یه ذره تغییر و تحول تو دلش به وجود بیاد ابدا. تلبس به لباس ایمان و تقوا چطور برای انسان حاصل میشه؟ راه دستیابی به این قسم چیه؟ مقید بودن به فرائض و صبر در فرائض. عزیز، سرور، خاک پای همتونم. من این واقعا شأنیت من نیست بخوام حرف اخلاقی بزنم. بزرگان به ما گفتن و ما هم یادداشت کردیم، مثل یه نوار داریم تقدیم محضر میکنیم، اول رو خودم اثر بکنه، بعد رو مستمع به فضل الهی اثر بکنه. راه دستیابی به لباس تقوا و ایمان که این قسم عرض کردم، مقید بودن به فرائضه و صبر در فرائضه. صبوری بکنیم تا لذت انجام واجب زیر زبونمون بیاد. انجام واجبات دیگه نه تنها سختی نداره، بلکه لذت بخشم هست. این یک. دوم، تحصیل ورع، محاسن اخلاق و رضایت الهی. اگر کسی میخواد به وادی مهدوی دست پیدا بکنه، باید بین خودش و خدای خودش این امور رو احراز بکنه. ورع یعنی چی؟ یک معنای راحت تقدیم محضر بکنم به ذهن نزدیک بشه، ورع یعنی دوروبر گناه قلم میگیره. هر چیزی که احساس بکنه این امر خالق رو مکدر میکنه و ناراحت میکنه، از اون امر اجتناب میکنه، هر چندم که لذت بخش باشه، هر چندم که باب میلش باشه، اجتناب میکنه، دوری میکنه. رضای خدا در این نیست، من از اون دوری میکنم. ببخشید این حرفو میزنم، گاهی وقتا ما روی رفیقمون و دوستمون بیشتر از خدا حساب باز میکنیم.
هیچ کاری انجام نمیدم که رفیقم از دستم ناراحت بشه، و به محض این که رفیقم از دستم ناراحت بشه فوری در صددم که از دلش به ایه نهبن کان بیرون بیارم. آیا این حالت رو من نسبت به خدا هم دارم؟ رعایت ورع، کسب محاسن و مکارم اخلاق که در روایت امام صادق علیه السلام هم هست، من سره ان یکون من اصحاب المهدی، اگر کسی میخواد یار امام زمان بشه به این ویژگی ها باید دست پیدا بکنه. ورع یکیشه، انتظار یکیشه، تلبس به محاسن و مکارم اخلاق یکیشه. مرحوم عارف سالک واصل آیت الله بیدابادی رضوان الله تعالی علی، شادی روحشون یه صلوات بفرستیم. ایشون در مطلبی که مرقوم فرمودن و از ایشون نقل شده، ورع رو به چهار قسم بیان کردن بر اساس افراد. جایی می‌فرماید ورعی داریم به نام ورع تائبین. تائبین اینا کیان؟ اینا کسایی هم که از گناه‌های کبیره اجتناب می‌کنن و اصرار بر صغیره هم ندارن، و اگر خطایی هم از سر نسیان و فراموشی یا غلبه هوا از اونا سر بزنه فوری در صدد جبران و استغفار برمیان. به اینا میگن ورع تائبین. گناه نمی کنن، مرتکب کبیره نمیشن، اصرار بر صغیرم ندارن، اگر خطایی هم ازشون سر بزنه سری رجوع دارن به سمت خدا. ورع تائبین. دوم ورع صالحین. صالحین ورع دارن یعنی چی؟ عدم ارتکاب حتی نسبت به شبهات. شبهه ها رو هم اینا کنار میذارن. چرا؟ چون ایچه بسا شبهه بستر حرام حقیقی رو برای انسان پهن بکنه، امری که من احتمال میدم این مرضی رضای خدا نباشه. درسته؟ احتمالش رو میدم ولی یقین ندارم، به این میگن شبهه. ولی نه احتمالشو میدم. تو این قسمت ورع صالحین، صالحین از هر اموری که احساس بکنن احتمال بدن، ولو این احتمال احتمال ضعیفی باشه که این امر مرضی رضای خدا نیست، اجتناب میکنن. معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که از یک قضا به جهت احتمال مضرت اجتناب میکنه، اما از اموری که یقین به ضررشون داره یا حداقل احتمال ضرر میده اجتناب نمیکنن. ورعی که در صالحین وجود داره از این قراره، اینا نسبت به امور شبهناک هم اجتناب میکنن، هر چیزی که بوی این ازش به مشام برسه احساس بکنن مرضی رضای خالق نیست و میزنن کنار، هر چقدرم که براشون نفع داشته باشه. دنبال این نمیگردن که یه بهانه‌ای پیدا بکنن. آقا مدت‌ها بود برای ما پشت سر هم دیگه پیغام میومد، به انواع مختلف نامه میدادن، به صورت‌های مختلف، یه جوری این شرکت‌های هرمی و نمیدونم فلان و بهمان یه راه مفر، یه دروی براش درست بکنن. عزیزم حداقلش اینه که این امور شبهناکه، و اگر تو بنده خدایی و خدا قرار روزی تو بده، چرا از امری که بوی شبهه ازش استفاده بشه؟ بره سراغ اموری که شبهه توش نیست، یقین داره به حلال بودنش، از همون راه ارتزاق بکنه. به این میگن ورع صالحین. یه ورع هم داریم، ورع متقینه. متقین به حد اقلها در حد رفع نیاز اکتفا میکنن، هر نوع زیاده طلبی رو اگرچه در امور حلال باشه، امور حرامو که اصلا بزنم کنار، هر نوع زیاده طلبی ولو در امر حلال رو اینها بر خودشون تجویز نمی کنن. آقا چه اشکالی داره؟ ما که مرتکب حرام نمیشیم که، حلال خداست. آیا به حد اقل نیازت برآورده میشه یا نه؟ اینو که عرض میکنم تو کلاس کار بنده نیست، کلاس کار از ما بهترون همین متقین و صالحین و اینان. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه میگن قدیم تو تهران دعا ندبه داشتن که الان شاگردان و دوستان ایشون هنوز این دعا ندبه رو دارن. ایشون زودتر میره به اون منزلی که قرار بوده دعای ندبه برگزار بشه، بسیار ضعف بر او غلبه پیدا میکنه، گرسنه‌شون میشه، نون تازه‌ای صابخونه گرفته بوده. شیخ میگه یه خورده از این نون بیار به من بده بخورم. وقتی یه قسمت نونو میخوره میبینه نبش چسبی، تمام نونو میخوره. عرض میکنم این تو کلاسکار اوناسا، نه مال من. تمام نونو میخوره. شیخ رجب علی وقتی بلند میشده سلام بده بعد از نماز، جواب میشنیده. به کجا میرسن بعضیا؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. سلام میداده جواب سلام براش میومده. میگن یه عارفی داشت میرفت کربلا با پای پیاده، تو بیابونای نزدیک مرز یه چوپانی رسید بهش، گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم کربلا. گفت اسمت چیه؟ گفت همونی هستی که خیلی ازت تعریف میکنن، عارفی و فلان. گفت بله. گفت میری زیارت امام حسین برای چی؟ گفت سلامی به ابی عبدالله عرض کنم. گفت تو جواب سلامم تا حالا گرفتی؟ گفت نه. گفت من که اینجام سلام میدم جواب میگیرم، کاری نداره الان بیا تو یه سلام بده منم یه سلام میدم، اگه جواب سلام برای هر کدوم هموم نایمد با این چوب دستی بزنه تو فرق طرف مقابل. چوبانه رو کرد سمت کربلا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یه صدای قوی پیچید جواب سلام اومد. گو حالا تو سلام بده. اینم تو دلش هی گفت آقا جون ما رو نجات بده، جواب ندی این چوبه رو خوردیم. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یه علیک سلام ضعیفی براش اومد. شیخ رجب علی بلند میشده سلام میداده جواب سلام دریافت میکرده، ولی وقتی این نونه رو خورد دیگه جواب سلام نیومد، سفره دلش رو پهن کرد. ای بابا چرا من امشب گریم نگرفت؟ دلیل داره. چرا من امشب حال نداشتم مناجات گوش بدم؟ دلیل داره. چرا مناجات امشب اثر رو دل من نذاش؟ دلیل داره. چرا حوصله ندارم بشینم گوش بدم ببینم که این مناجات کجا رو میخواد، کجا میخواد منو ببره؟ این که حال تو امور عبادی ندارم این معلول یک علتیه. شیخ رجب علی سفره دلش رو پهن کرد، خدایا از من چی سر زده؟ بهش گفتن یه جوری مطلع شد که تو با یک چهارم اون نون سیر می شدی، چرا زیاده طلبی کردی؟ هر نوع زیاده طلبی متقین اینجوری هن، از اونی که دارن به حد اقل کفایت می کنن، در حالاتی که از بزرگان از علما و مراجع تقلید. ایشون بچه دار نمی شود. خوب گوش بدی، این خوبه، جلوی بعضی از توجیهات برای بعضی از افعال رو هم میگیره. صاحب اولاد نمیشد مدت ها، تا اینکه به او گفتن بالاخره برو یه خانومی رو موقتاً و برای بچه دار شدن اختیار بکن. ایشون این کارو کرد، رفت یه عیالی موقتاً گرفت که از او صاحب اولاد بشه. شبی که رفته تو منزل برای این که همسرشه دیگه، این خانوم از شوهر قبلی چند تا بچه داره و شوهر قبلیش هم سید بوده، این بچه ها هم بچه سیدن. وقتی این مادر داشته اتاقو خلوت میکرده و بچه ها رو میفرستاده حالا تو یا تو اتاق دیگه یا تو خونه همسایه، بچه ها شروع کردن به گریه کردن. این عالم نورانی دلش لرزید، سرشو گرفت بالا، گفت خدایا اگر قراره به قیمت گریه این بچه سیدا به من بچه بدی، من اصلا اولاد نمیخوام. اگه میخوای به من اولاد بدی و من از زندگیم لذت ببرم، به همونی که دارم لذت رو تو همون قرار بده، به اونی که داره اکتفا میکنه. خدام یه اولادی به این عالم نورانی داد که بعد از خودش او هم شد عالم، مرجع، مولا، باسواد، صاحب کرسی درس. بسیاری از فضلا و علما الان میخوان نام ببرن از اساتیدشون، یکیش همین اولادی که خدا به این بزرگوار داد. متقین اینجوری هست، یه لقمه سیرشون میکنه، به حد اقل اکتفا میکنن.
زیاد طلبی ها را در امور معنوی هزینه میکنن.
پنجم ورع صدیقین، این دیگه خیلی بالاست، ادبار از تمام ما سوالله. خیلی این کلاسش بالاست، توضیحش هم تو حد من نیست. هر چیزی که غیر خدا باشه بهش پشت میکنن و از اون رو برمیگردونن. تحصیل ورع، شرط دوم. شرط سوم، رضایت اهل البیت علیهم السلام در وادی سلوک مهدوی و رهیابی به اون وادی مهدویت از شرایط بسیار مهمیه. ابی عبدالله دارن از مکه بیرون میان، خطبه ای خوندن، یه جمله تو این خطبه اینه: رضالله، معروف دیگه، رضانا اهل البیت، رضای خدا در گروه رضای ما اهل بیته. آخر زیارت جامعه چی عرض میکنیم؟ یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، فبحق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم بطاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی فانی لکم مطیع. رضای خدا در گروه رضای اهل البیت. پس آدم باید رضای اهل البیت رو. چهارمی، انس با قرآن. جمله ای رو از علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی تقدیم محضرتون میکنم. ایشون فرمودن انسان باید قرآنی باشد. دوستی که دیشب به من میگفتی آقا ما دنبال استاد میگردیم، این کلام ایشونه که خیلی از مسیرها رو رفته و به درجات بالایی رسیده. ایشون میفرماید انسان باید قرآنی باشد. یه خاطره عرض بکنم از این عالم نورانی، ایشالله خسته نشدید یه صلوات خط کنید. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که چیز سرش میشه رفیق به این راحتی من و شما رو به حضور نمیپذیره، سماجت میخواد. خود علامه حسنزاده حفظه الله میفرمودن به خاطر اینکه علامه شعرانی ما رو قبول کنه چقدر این در اون در زدیم. آخرش ایشون اومد و فرمود فکر نکنی من تو رو همینجوری قبول کردم، کلی سر تحقیق کردم ببینم تو طلبه مستعدی هستی یا نیستی. اونی که دنبال مرید و مرید بازیه چرا؟ یه ظاهری درست میکنه و در خونم بازو بفرمید، کلی هم تحویل بازاره. ما رفتیم در خانه علامه حسنزاده در زدیم، ایشون آیفون رو برداشتن. بله، گفتم منزل آیت الله حسنزاده. ایشون فرمود آیت الله نداریم، حسنزاده داریم. گفتم منزل آی حسنزاده. ایشون فرمود آقا حسنزاده مرد، دست از سرش بردارید. گفتم حاج آقا میشه تشریف بیارید دم در، آدرس قبر ایشون رو بدید ما بریم یه فاتحه سر قبرشون بخونیم. یهو دیدم آقا اومد دم در، یه عصا تو دستش. گفت اگه سید نبودی میزدمت، اگه آدمی برو این همه من کتاب نوشتم از کتابای من استفاده کن، چرا مزاحم من میشی؟ گفتم قربون دهنت آقا، اون چه میخواستم فهمیدم و فهمیدم، خداحافظ. راست میگه، تو یکی از کتاباشون ببینید چقدر قشنگ، انسان باید قرآنی باشد. تویی که به خودم دارم میگم، تویی که میخوای تو وادی سلوک قرار بگیری، این در اون در میزنی استاد، چقدر انس با قرآن داری؟ چقدر انس با اصول کافی داری؟ چقدر؟ چقدر ابواب اصول کافی و بابا کتاب روایی ترجمه هم داره، ترجمه شو میفهمیم که. حالا حدیث جنود عقل و جهل رو نمیفهمیم، ولی احادیث بعد و ابواب دیگر رو که میفهمیم. چقدر انس دارن. آیت الله حسنزاده میفرماید انسان باید قرآنی باشد. یک درستان، کلام ایشونه، یک درستان قرآن باشد که اگر قرآن و ماده درسی خودت قرار دادی و واحد درسی خودت قرار دادی، این قرآن کی استادشه؟
خود خدا.
ایشون می‌فرماید یک درستان و یک واحد درسیتون قرآن باشه، اگر این واحد درسی رو برای خودتون قرار دادید، استادتون خود خدا خواهد بود. یا به قول یکی از آیه می‌فرمود خودش هم نرسه به یکی دیگه واگذار میکنه، ولی خودش متکفل میشه. مرحوم استاد های قاضی اعلی الله مقامه الشریف به شادی و روش صلوات بفرستید. ایشون می‌فرماید من در وادی سلوک اگر چیزی گیرم اومده، چون مقید به دو چیز بودم.
یکیشو هممون داریم الحمدلله.
اولیش اینه، دومی هممون داریم الحمدلله. الحمدلله نعمت خداست بهمون ارزانی داشته. می‌فرماید از دو چیز بهره بردم، یک انس با قرآن داشتم. امیرالمؤمنین می‌فرماید بهی تستنی رو سرائر، با قرآن درون انسان نورانی میشه. چقدر اهل خوندن قرآن و انس با قرآنی انس داشته باشه. ایشون می‌فرماید یک قرائت قرآن، دوم ایشون می‌فرماید انس با ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، انس با ذکر سید الشهدا، تلاوت قرآن. این چند تا توصیه شده. یک، تلاوت مسبحات پنجگانه قرآن، چند تا سوره که اول سبحه یا یسبحه داره، سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه، سوره تغابن. دوم، تلاوت سوره اسراء در شبهای جمعه بسیار تأکید شده. آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، بازم برای شادی رویشون هم یه صلوات بفرستیم. این عالم بزرگوار تو مسجد سهل مشرف محضر امام عصر علیه السلام شد. حضرت مطالبی رو به ایشون توصیه کردن، از جمله ایشون فرمودن بعد از هر نماز واجبی این سوره های قرآن رو بخون. بعد از نماز صبح سوره یاسین، بعد از نماز ظهر سوره نبأ، بعد از نماز عصر سوره نوح، بعد از نماز مغرب سوره واقعه، بعد از نماز عشا سوره تبارک الذی بیده الملک. اگر اولش هم سخت باشه ولی مقید باشی دیگه عادی و راحت میشه. از حفظی نماز ظهرتو خوندی، داری میری سوره نبأ رو بخون، تو راه سوره رو بخون. مقید بودنه به قرآن. فهرستوار عرض کردم این اموری که بین خودمون و خدای خودمون باید رعایت بشه، مهم ما رو عرض کردم. اموری هم بین خودمون و امام عصر علیه السلام باید لحاظ بشه. وقت نیست توضیحش طلبتون، برای یه وقت دیگه. فقط فهرستوار میرم. یک، دعا کردن برای حضرت. تو روایتم دستور داریم برای فرج امام زمان دعا کنید، چرا که فرج او فرج ماست. برای حضرت دعا کنیم. تو روایت داریم مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف مطالبی که برای پسرش می نویسه. من چهارشنبه گذشته تو مسجد جمکران اینو عرض کردم، رادیو معارفم سخنرانی رو پخش کرد، تکرار نمی کنم. اونجا مفصل گفتم، کل نامه رو توضیح دادم. ایشون به پسرش توصیه می کنن وقتی نماز حاجت می خونی و می خوای دعا بکنی، قبل از همه حوائج دعا کن برای حوائج امام زمانت. باز روایت داریم برای برادرای مؤمن و مسلمونتون دعا کنید. روایات زیاد داریم که اگر برای دیگران دعا کردی، خدا که چقدر به خودت نفع میرسونه.
اگر دعا برای برادر مؤمن انقدر نفع داشته باشه، برای امام زمان اگه دعا کنی چقدر نفع داره.
مدام ذکر حضرت رو بگیم، دعا کنیم برای حضرت. یک، دوم مداومت بر ذکر حضرت.
حداقل صبح به صبح که بلند میشی اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفی و رب البحر المسجور. بعد بسوز و رو پات بزن بگو العجل العجل یا مولای یا صاحب السلام. صبح به صبح با نام امام زمان شروع بشه. غروبا تقاضا میکنم خصوصا غروب دوشنبه و غروب جمعه یه گوشه برید خلوت بکنید. سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. زیارت آل یاسین بخون. سوم، زیاد درود و صلوات فرستادن و هدیه کردن به وجود نازنین امام عصر علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن قال من قال بعد صلاة الفجر و ظهر، اگر کسی بعد از نماز صبح بعد از نماز ظهر اینطور بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بفرستید صلواتو. نمی میره مگر این که امام زمان علیه السلامشو درک میکنه. مقید باشیم. سوم، دادن تصدق برای سلامتی حضرت. با سید ابن طاووس به پسرش توصیه میکنه قبل از این که برای خودت و اهل و عیال و بچه‌هات صدقه بدی، صدقه برای سلامتی حضرت بده که نفعش به خودت میرسه. بعدی، حضور در اماکن مقدس است، بسیار مؤثره. مرحوم آیت الله بافقی اعلی الله مقامه الشریف، شهید ایشون تو حرم است معصومه سلام الله علیها، از حضرت خواهش میکنه آقا من هر وقت خواستم مشرف بشم کجا محضرتون رو درک بکنم؟ آقا فرمود تو دو سه بار دیگه ما رو میبینی ولی قرار ما در حرم دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه سلام الله علیها. میتونید امام رضا مشرف بشی؟ جوون میتونی برو کربلا، میتونی برو مدینه، اماکن مقدسه. سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه الشریف، ایشون من به یه واسطه عرض میکنم نصف شب وارد حرم سیدالکریم میشن حرم قروخ، به خادما میفرمد این حرم مکان صعود و فرود ملائکت اللهه. حرم کسی است که اگر کسی او رو زیارت بکنه کاف کاف تشبیهه، به قول ما طلبه ها هرچی اینور قراره باشه این طرف هست، مشبه و مشبه در تمام امور مثل همه. من اگر کسی عبدالعظیم الحسنی در ری رو زیارت کنه کمنزار الحسین به کربلا، یعنی هرچی اثر تو زیارت ابی عبدالله هست کامل و زیارت ابن قولوی، انتظار این هست تو حرم سیدالکریم هم عائد ما بشه. حضور در اماکن. روایت دیگه میترسم این روایت حقشو نتونم ادا بکنم، اما فقط آدرس رو عرض میکنم برای امشب بسته. نامه وجود مقدس امام عسکری علیه السلام به ابن بابویه قمی، که این ابن بابویه قمی در قم مدفونه، این ابن بابویه که در حضرت عبدالعظیم هست، ایشون نه پدر که در قم سر به اصطلاح خیابان چهار مردان، نقل میکنن از حضرت آیت الله العظمى بهجت که ایشون مقید بود سر قبر این عالم نورانی بره. آثار عجیبی داره. امام عسکری براش نامه مینویسه. ای خدا، بعضیا به کجا میرسن؟ امام عسکری براش نامه مینویسه. بعد از مقدماتی، سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است و عاقبت از امروز. حالا مواردی هست تو اینجا 20 مطلب رو حضرت توصیه میفرماید به ابن بابویه قمی. اجازه بدید من چون مقید به وقتم و وقت من تمامه، روایت و طلبتون هفته دیگه عرض بکنم. دختر آیت الله العظمى عراکی اعلی الله مقامه الشریف، این دوتا داستان کوتاه گوش بدید بعد جلسه رو تقدیم بکنم. ایشون میگه برای اولین بار وقتی وارد مسجد الحرام شدم، رفتم روبروی حجرالاسود اونور رو پله ها نزدیک کوه نشستم، به خودم گفتم سفر اولته، از کجا معلوم بتونی اعمالتو درست انجام بدی؟ نکنه اعمالت خراب بشه؟ بعد از طرفی تو این سیل جمعیت نکنه بدنت به نامحرم بخوره؟ قصم گرفت. نشستم زانوی غم به بغل گرفتم، یه وقت نگاه هم افتاد به حجرالاسود. یه کوچه از نور جلوی من باز شد. چه خوش است یک شب بکشی هوا را. چون میگه قسم دادم و قسم که دادم کوچه از نور برام باز شد. باز شد رفتم، منو به نام صدا کرد. تو همون کوچه نور رفتم نزدیک حجرالاسود که رسیدم دیدم سید نورانی عبا انداختن به شونه مبارک و به من فرمودن که پشت عبای منو بگیر تو این مسیر با من حرکت کن. پشت عبای حضرت رو گرفتم، تو این مسیر حرکت کردم. اون موقع تازه فهمیدم این آقا کیه. دنبال حضرت تمام مناسک حج تمتعم رو انجام دادم بدون اینکه حتی کسی هلم بده، به بهترین وجه ممکن. چقدر لذت داره آدم بخواد اعمال انجام بده با حضرت انجام بده. آقا جان نمیشه یک کوچه از نور امشب به روی ما باز بکنیم، ما هم تو اون کوچه بیایم، ما رو به نام صدا کنی فدات بشه. شخصی است به نام تکه دوم، بحرالعلوم یمنی، از علمای اهل سنت. نامه می نویسه به سید ابن طاووس. ای خدا، بذارید قبلش این یه بیتو بگیم. شما هم تو دلتون بگید آقا بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، گر امتحان شود دل من. نامه می نویسه به سید ابن طاووس، به عذر میخوام اصحاب الحسن اصفهانی. کی؟ بحرالعلوم یمنی، نه سید بحرالعلوم، بحرالعلوم یمنی، از علمای نجف، از علمای یمن، علمای اهل سنت. نامه می نویسه به سید به اصحاب الحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف که تو که میگی امام زمان دارم، امام زمان دارم، این امام زمان تو کجاست؟ نام سر درس میرسه دست اصحاب الحسن اصفهانی. اصحاب الحسن وقتی نامه رو میخونه میخنده، بعد شاگردان میان آقا چرا دارید میخندید؟ اصحاب الحسن میگه آخه از امور بدیهی از ما سوال شده، انقدر بدیهیه. نگاه میکنن چجوری میشه پیش امام زمانت رفت، این امام زمان تو کجاست؟ اصحاب الحسن میفرماید براش بنویسید که اگر میخوای امام زمان رو ببینی پاشو بیا پیش ما. به 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 به، شاگردان میگن آقا نکنه نشه آبروی شیعه میره. آقا یه جمله میفرماید، شماها فکر میکنید ما بی صاحبیم؟ فکر میکنید آقامون ما رو رها کرده؟ او عین الله ناظر است. این بحرالعلوم یمنی بلند میشه میاد. زمان میرسه که شب بوده، سید ابوالحسن میفرماید الان میخوای به محضر حضرت بریم یا میخوای استراحت کنی یا شام بخوری؟ استراحت میکنه، شام میخوره. بعد سید ابوالحسن میفرماید بلند شو بریم. فانوسی ور میداره خودش جلو حرکت میکنه، میرن تو بیابونا. قربونت برم آقا جان، یا بقیت الله، این بیابان نشینی شماها نمیدونم شما یعنی چی. آخه این سیل جمعیت که از شب اول تو میدون اومدن دوستان نشستن، به خدا دیشب اومدم خجالت کشیدم تا اون ور میدون، زن و مرد دارن با هم دیگه میان، بچه ها رو میارن. آقا یعنی ماها هنوز لیاقت اینو نداریم تو یه خیمه وسط این مسجد بزنیم ما شب دور تو بگردیم؟ رولت برم حاج آقا تو اتاق نشستن، تقاضا میکنم این صحبت منو حاج آقا خورده نگیرید، یه مطلبی میخوام عرض بکنم. بالاخره این رفقا که اومدن اینجا شما رو جلو انداختیم، ما پشت سر شما داریم حرکت میکنیم. ما که دستمون به اصحاب الحسن اصفهانی نمیرسه، اما شما روزخان ابی عبدالله، شما مرتب میگی ارباب ارباب ارباب، بیا امشب از اربابت بخوا جلو راه بیافت، بابا ما رو برسون به خیمه آقا. جلو را افتاد، فانوس دستش، رسیدن به خیمه امام زمان علیه السلام.
بحرالعلوم یمنی یه نگاه کرد بیهوش افتاد رو زمین، اشک کرد، رفت موقع رو تعریف کرد. 2000 سنی شیعه شدن، 2000 نفر. حرفم اینجاست آقا این سنی بود، تازه با بیادبی هم به آستبول هستن و با شک و تردید نوشت. ولی به جان خودت قسم ما ذره شک تو وجودمون نیست آقا. مرحوم آخوند کاشی رفت جلو در یه مسجد وایساد، دید یه نفر داره حرف میزنه، وایساد به گوش دادن. این داستان رو تعریف کرد، یه جوان کناس، چاهکنه، نجاسات رو از تو چاه میاره، تخلیه چاه. قبلنا که با وسیله نبوده که، با همین دلو و ظرف و اینا میرفتن تو چاه نجاسات رو میابردن بیرون. داره از سر بعد از کار داره از سر یه کوچه رد میشه، این آقا رو منبر داره میگه مرحوم آخوند کاشی، استاد مرحوم جهانگیرخان قشقایی، استاد آیت الله بروجردی، استاد آقا رحیم ارباب، اینا همه زیر دست او تربیت شدن. داره گوش میده این آقا رو منبر چی میگه. مرحوم آخوند کاشی هم تو دهلیز مسجد وایساده، دید این آقا میگه جوان کناس بعد از کارش داشت میرفت یه دختر زیبا و خوشگلی سر راه دید، وایساد خیره خیره به این دختره نگاه کردن. دختره با چشم بهش اشاره کرد دنبال من بیا، دنبالش حرکت کرد، رفت تو خونه درو بست، یه آینه آورد جلوش گذاشت. این آقا رو منبر داره میگه برگشت این دختره به این جوونه گفت خوب خودتو نگاه کن تو این آینه، خوب ببین سرتو، ببین وضعتو، ببین لباستو، ببین صورتتو، ببین خوب دیدی؟ حالا منو نگاه کن، قد و قامت منو ببین، صورت منو ببین، خودت قضاوت کن چه سنخیتی بین تو و من هست که تو عاشق من شدی. یه وقتی دیدن آخوند کاشی تو دهلیز مسجد ناله ای زد، بیهوش شد، رو زمین افتاد، آب آوردن رو صورتش پاشیدن، گفتن آقا چی شد؟ این آقا که حرف بدی نزد، هی رو پاش میزد، میگو به خدا هیچ سنخیتی نیست، به خدا هیچ سنخیتی نیست. من فهمیدم این آقا چی میخواد بگه. این آقا میخواد بگه آقا یا بقیت الله، من هرچی به تو نگاه میکنم به خودم نگاه میکنم، هیچ سنخیتی نیست مگر اینکه تو آقایی کنی منو به حضور بپذیری. آقا جان میدونم شما هم حساسی اما میخوام تو رو قسم بدم به اون خانم 3 ساله ای که این روزه 3 ساله نفسگیره، به خدا قسم نفسگیره. میگن قدیما تو حرم این نازنان طلبتون اگر زنده بودیم محرم ایشالله، فقط همینو عرض بکنم، قدیما تو حرم این نازدانه میگن اسباب بازی میذاشتن، یه قفسه بوده یه دکوری بوده توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام بگن ای نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بابا بگیره او را به اسباب بازی سرشو گرم میکنن، کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره. چون خبره ای تو روزه، چند روز قبل من یه جایی بودم، یه بزرگوار یه حرفی زد، گفت ما میتونیم روزه از خودمون تولید بکنیم و در بیاریم. من تقاضا میکنم این حرفو نزنید، اهل روزه اید ببینم با این یه تیکه تا آخر مناجاتی که حاج آقا میخونه گریه میکنید یا نمیکنید. هستید ها، من نوعا از اینا جز تو محرم کم مایه میذارم، یه تیکه های خاصیه. آقا جان تو تمام مقاتل دارد، وقتی سر بریده رو در مقابل این نازدانه گذاشتن، علامت سوال بعد از این گفته، نه علامت تعجب، علامت سواله. برگشت سوال کرد ما حاضر رأس، گرفتی چی میخوام بگم؟ دختردارا میفهمن، من خودم دختر دارم، شما 10 تا پیرن بذار جلوی دختر بگو کدوماش مال باباته، بو میکنه میگه این مال بابامه. رفقا معامله با سر حسین کردن که رقیه سر باباشو نشناخته. تسلای دل امام زمان سلام.